الرحمن الرحیم بحث خارج فرهنگ و طریق الله لزمای علوی بلگان کتاب سرات فرخیلن روز چهارشنبه سیوم بهمن ماه 1392 مطابق با 19 ربیع الثانی 1435
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
صل على محمد مراد محمد و اشرف
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه اون حدیث شریف و وصیت حضرت صادق سلام الله علیه و اصحابشون که بحمدالله تا به امروز به دست ما رسیده و مانده، امید است انشاءالله عزیزان هم خودم هم شما در چشمان انشاءالله توفیق داشته باشیم که به این دستوراتی بزرگوار بتونیم عمل کنیم که موجب سعادت دنیا و آخرت ما میشه. حضرت در دنباله حدیث می فرمایند که وطب او آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم، می فرماید که پیروی کنید از آثار و برکات پیغمبر. خلاصه انسان در زندگی دنیا باید یک بزرگواری رو برای خودش اسره قرار بده که ان عمل او رو، دستورات او، رفتار او برای آدم راهگشا باشه که دنبال او بره تا به سعادت برسه. نوعاً هم اینطوریه، افرادی که در جامعه هستن نوعاً نگاه میکنید رفتارهای بعضی را برای خودشون الگو قرار میدن. یه فلانی، من فلان آقا رو خیلی خوشم میاد از دستوراتش عمل بکنن. حالا از نظر حق و باطل کار ندارم، و حالا یا به حق یا به باطل، نوعاً انسانی یک روح تقلید در وجود انسان هست. همیشه دوست داره که برنامه‌ای رو از دیگران برداشت بکنه، ببینه و نگاه بگیره. خب البته اینم در قرآن هم آمده، خدا هم در قرآن مطلب ما یاد داده. خدا فرموده ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خدا هم فرموده که پیغمبر رو اسوه قرار بدید. این همه کارهاتون، همه دستوراتون، همه رفتاراتون رو از وجود مبارک پیغمبر، بلوی پیغمبر چجور زندگی میکرد، چجور خانداری میکرد، چجور مردمداری میکرد، ما یاد بگیریم. یه مطلب خوبیه، منظورم این جهت هست. اینجا هم حضرت صادق سلام الله علیه همین نکته رو اشاره میکنه. حضرت میفرماید که همیشه از آثار پیغمبر پیروی کنید. ببینید پیغمبر در زندگیش به چه صورت بود، آثار او رو برای خودتون محور قرار بدید. فرمایند به این که وطب او آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم، آثار پیغمبر عربی و سنت و سنت رو فخذو بها، پیروی آثار آقا رو بکنید و سنت آقا رو بگیرید. ولا تتبعوا احواءکم و آراءکم، نرید دنبال رأی خودتون، از پیش خودتون سلیقه بازی در بیارید به همه کار. کما که هستیم ما نوعا همینطوریم، گاهی دین خودمون را دین سلیقه‌ای میکنیم. اگه فلان جور اگه بکنیم به نظر بهتر است و فلان است و از خود ما سلیقه به کار میبریم، در حالی که اون برنامه‌ای که میخوای اجرا کنیم میبینیم در آثار اهل بیت نیست، خانواده رسالت هیچ اشاره‌ای ندارن. اینا خیلی پسندیده نیست که انسان هوای نفس خودش جلو بندازه، آراء و رأی خودش جلو بندازه. اینجا هم حضرت به همین صورت اشاره کرده، چون حضرت اینا پیشگویی هستا، فرمایشات ائمه پیشگویی برای ماهاست که بابا در هر جا میری، در هر جامعه هستی، سعی کنید که رفتار ائمه رو اونجا پیاده کنید. کلمات، بیانات، مطالب، اینایی که از امام، نه از خودم حالا رأی می‌دم که من به نظرم این سرپیری چه بسا شده در بعضی شهرها، در بعضی روستاها بین دو بزرگوار اختلاف شدید افتاده، خودش و مریداش و فلان، برای که سلیقه‌ای کار برده. خب این جور کارا خیلی پسندیده نیست. حضرت میگه این کار نکنید. فلا تتبعوا اهواءکم و آراءکم، پیروی هوا و رأی خودتون نباشی، تتولوا و گمراه بشی، یه حرکتی رو خودتو از خودت پیش بیاری موجب گمراهی بشی. فتزلوا بفرماید فَإِنَّ أَذَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ، گمراه‌ترین مردم پیش خدا چه کسیه؟ فَإِنَّ أَذَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَرَأْيَهُ، کسی که پیرو هوای خودش باشه و رأی خودش باشه، به غیر خدا من الله، به غیر خدا من، نه رأیی که از خدا گرفته باشه. اون نه، آدم یه باقی اون روش ائمه رو بخواد پیاده کنه، رأیش هم رأی مطابق امامه، رفتارش رفتار امام، اون اشکال نداره، اون خیلی هم خوب و سنت آدم پیاده کنه تو مردم، خیلی هم ثواب. اما اگر رأی باشه که هیچ یک از ائمه اشاره ای ندارن، پیغمبر نگفته، امام نگفته، حالا من میخوام به سلیقه خودم پیاده، این اشکال بده. بله میفرماید که گمراه ترین مردم نزد خدا کسی است که پیرو هوای خودش باشه، من اتبع هوا و رأیهو به غیر خدا من الله، که از راه خدا او مهر تأیید بهش نخورده باشه. بعد میفرماید که و احسنوا الی انفسکم، و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، برادران عزیزان همیشه در صدر باشید که به خودتان خدمت بکنید، احسان به خودتان بکنید تا میتونید به جان خودتون احسان کنید. این کنایه از این است که رفتاری داشته باشید که آینده در مهد حسن و احسان قرار بگیرید. و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، تا میتونید ازتون برمیاد قدرت دارید به خودتون خدمت کنید. این نشان میده که پس ما واقعا در نهایت فقری فعل عظمها، از این ورش بگیرید معلوم شما خیلی بیچاره، خیلی فقیر هستیم، خیلی بدبختیم. این فقر ما رو وادار میکنه که دنبال کاری بریم که خودمان غنی بکنیم. ایها الناس انتم الفقراء الى الله، این باور ما بیاد که فقیریم، فقر در ما حاکمه، چیکار بکنیم که غنی بشیم؟ کارهایی بکنید که شما رو به غنا برسونید، خدماتی داشته باشید که بازدهی داشته باشید. معذرت با همون که آقایون خودشونم والا منبر را سخنرانیاتون بیان میکنه، از دنیا مزرعت الاخره، اینجا بکارید اونجا درو کنی، ببینید بعد از مرگ درو کنی. ببینید اون آقایی که در این موقع داره فصل کشاورزی میکنه، این الان دستش خالیه، اما بعد سر محصول که میره در یوم حسابه، الحمدلله نگاه میکنی سرمایه دار میشه. امروز هم من شما برادران عزیز میرو در واسی از خودم بگرم تا شما، تعارف هم نداریم با هم دیگه، همه ما هم رنگی، بنده هم مثل شما. امروز همه ما فقیر، دست ما خالیه، جای کاشتنه، جای کشاورزیه، این دنیا جای کاشتن کاره، عمل شایسته بکنیم. دروی که یه بعد از مرگ، بعد از مردن، حالا که هرچی کاشتی ببشین درو کن، خداوند برات آماده میکنه. بفرمایید در ناز نعمت بگی حالا کن چه زحمت کشی در عمرت. کاشتن هم خیلی مشکل نیست، عمده مشکل اینه که انسان خدا رو فراموش نکنه. بله همین دست تشموردن درستون، تعارف ندارم با شما، و همین آمدن درستون، از منزلاتون حرکت میکنید میایید پا درست میشید، اگر همین ها رنگ خدایی بیش بیدید، خداییش ها برای امر الهی باشه، فرمان خدا باشه، من درس بخونم، ملا بشم، علمم بالا بیاد تا بتونم رسالت پیغمبر به دیگران برسونم، ولی ثواب دیگه تعارف نیست که، اینم میشه آخرتی. میخوام بگم راحت میشه کشت بکنید، اونده اینه که ما از راهش وارد بشیم، یه کاری بکنید که به خودتون خدمت بکنید. در اینجا هستید، داره زحمت میکشید، ضمن اینکه در سفره امام زمان هستیم، وجود ما از برکت امام زمانه، یوم نهی روز قلوراست، علاوه از این همین هم طرف خدا ببریم، احسان کنید که خدایا تو صبح که بخواید از منزل بیرون تشریف بیارید این سه جمله رو یادتون نره بگید. روایت داری من لا یحضرم من اون فقیر نعب کرده من اون صدوق رحمت الله علیه، این سه جمله رو آدم بگد، بگد بسم الله الرحمن الرحیم، این سختی نداره، بسم الله بگد، بعد بگد که لا حول ولا قوت الا بالله العلیه، خدای من داره میرم در امور دینی از نظر طاعت کمکتو میخوام، از نظر معصیت جلوگیری قوت رو میخوام، لا حول ولا قوت، لا حول برای اطاعت ولا قوت برای جلوگیری الا بالله. و بعدم جمله سومش هم میگه توکل تو علی الله. این سه تا جمله رو انسان صبح به صبح خود را بیفته بیاد این خودش کار رو هم کارو خدایی میکنه. نگاه کن از اول بلا بسم الله و لا حول ولا قوه و توکل همه رو داره در خدا میده. احسان انفس از کردن به این سوال بده آدم پول به فقیر بده، حالا او یه قسمش اینه، حالا باش نه، راه‌های مختلف خدا برای ما گذاشته که ما به این وسیله به خدا نزدیک بشیم، متقربن الالله بشیم. حضرت میفواد احسان کنید خودتون رو، به فقر ندارید، بیچاره بمونید. این حالا 60 ساله 70 ساله 80 ساله هر چه خواهی میخوایی در دنیا بمونی به خودتون برسید. برادران میفرماید که میتونید و احسنوا الی انفسکم ما استطعتم، تا میتونید به خودتون برسید. فان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگرم خدمتی میکنید خیال به نت هم ندارید، برای خودتونه. راست میگه، نماز میخونم برای خودت میخونی، روزه میخونم برای خودت میخونی، منبر میری برای خودت داری میری، عشر همش مال خودمه. بله هر کاری میکنی مال خودته. این آیه قرآنیش و این احسنتم احسنتم لانفسکم، به نام خودشون هیچ چی رو خدا نمیخواد بیشه که اول به شما میده و چندان برابرش هم میکنی بهت میده. پس همش این مال خودمونه، هر گلی که میریزیم سر خود ما داره میده، منت سر خدا ندارید. ولا تمن علی اسلام کن بل الله یمن علیکم ان هداکم لراس میگه به حق خودش قسم همیتون، منت سر خدا ندارم، من نماز میخونم، من نماز شرط میخونم، من دعا میخونم، شو من دعا میخونم، ولی خودت داری میخونی. آیا این چقدر زیباست؟ خدا میتواند هر کار خوبی کنید ولی خودتون میکنید احسن. و این اصحاتون فلا، اگر اصحاب بد کردید برای خودتون بد کردید، برای خدا کاری نگرد، برای خدا برکید. واقعیتیه که ما اگر همین مطلب رو درس بکنیم برای ما بسه، همین مطلب رو درک بکنیم که کار برای خودمونه. مرحوم آقای اسد علی ششتری رضوان الله تعالی علیه یه مرد عالمی بود که وقتی در نجف وبا آمد و اینا، این آقا هم وبا گرفتش، پسرش نقل میکنه این آقا هم وبا گرفت، بنده خدا شب نصف شب حالت وبایی به دستش داد، پسرش پریشان شد نصف شب از داده بیداد، بابای من مبتلا به وبا، خدا انشاءالله به حق محمد آل این گونه مرض ها رو در جامعه پیش نیارد انشاءالله. خیلی خطرناک، چون سریع آدم میگیره، سریع هم زمین میزن آدم رو، معطل نمی کنه. گفت نصف شب بود که آقا جان مرتبه این مرتبه وبا گرفت. اسد علی ششتری معروف بود در نجف، مرد بسیار بزرگواری بود. گفت من دیگه تا این دیدم بابا اینجا حالش میشه، گفتم الان زود پشت برم به مرتضی خبر بدم، اگه خبر ندم فردا شیخ من رو سرزنش میکنه، تو چرا من خبر ندادی؟ یه بلند شدم رفتم فانوس گرفتم روشن کردم، فانوس گرفتم رفتم در نصف شب که بیام برم، که مرتبه پدر من چشوشو باز کرد. اسد علی گفت که پسرم کجا داری میری؟ گفت کجا داری میری؟ گفت میرم به آخش مرتضی خبر بدم. بیا گفت نمیخواد، همین الان داری میادیش. گفت چی؟ گفت همین الان داری میاد. گفت همین که تو الان میادیم در زده شد. رفتم میگم اه شیخ مرتضی انصاریه، لا اله الا، همین صاحب کتاب رسائل، کتاب مقاصد. دیدم شیخ مرتضی میگه آخش شما آمدی؟ گفت بله. گفت صدا زدم رحمت الله شیخ رحمت الله رو، گفتم پاشو بیا چرا تو روشن کن بریم به عیادت آجی. شیخ آمد پیش آن شیخ اسد علی ششتری، نگاه کردید رنگ پریشانه، خیلی خودش باخته. شیخ گفت چرا ناراحتی اسد علی؟ برای چی ناراحتی؟ گفت خب اون بابا من گرفته، میترسم که از فاب در من بمیرم اینا. گفت شیخ گفت نه، خاطر جمع باشی نمیمیری، تو زنده هستی نمیمیری، از این مرض نجات بده. باش از کجا هر کسی وبار گرفت مرد. آقا فرمود شیخ من از خدا خواستم که تو زنده بمانی، من اول بمیرم تا نماز بر جنازه من رو تو بخونی. همینم شد، سید از اون حالت نجات پیدا کرد. مان تا زمانی که شیخ انصاری رفت از دنیا، همین آسد علی ششتری آمد درش نماز خون. یک سالم بعد از شیخ زنده بود. این آسد علی ششتری از علما، از بزرگان بود که در زهد و تقوا در نجف مثل سلمان فارسی بود، مثل نقصاد بین علما عباس که این مرد بود. حالا چی بود؟ در حالی که این مرد آمد نجف درس خوند و خودش مولایی رساند و همه کار رسوند، برگشت رفت ششتر. خواهد آقایون حواستون جمع کنید، مواظب باشید، ببینید خدا چه جور بنده های خود. این بانش عالم میشه، مجتهد میشه، میره برای ششتر و میشین اونجا از علمای خوب اونجا میشد و رد فتق همه امور مردم به دست این مرد میفته. اطلاس عالم وارسته جا افتاده، منصب قضاوت هم به دستش میفته، هم قضاوت هم مرجعیت اونجا تو اون منطقه عالم همیشه. الحمدلله آیات علی ششتری هم الحمدلله تو شهرش شد یک رجلی شد. در همه اصلا یک شبی دیدن در خونه در میزنه، مشکلی کار خدا رو ببینی، یا در میزنه در خونه ساعت 2 از شب رفته در زدن. این رو به خادمش آقا گفت ببینی چیه دم در رفتن در گفت که آقا بگیم ملاقلیه ملاقلی جلوست. آمد دیگه گفت آقا میگم گفت خواهد دیر شبه، شب بالاست. اون فردا بیاد مدرسه من هستم کاری داره بیاد. تا این جواب میده به این خادمی که بره بگرد، خانم آقا، خانم سید به آقا میگه که آقا بیاله شد کاری داشت بشه حال تا فردا. حالا بیاد این چی کار داره، مشکل نداره دقیق بیاد بره بره. باش گفت تو حرفی نداری به پس ساعتها خالی کن برو اون طرف، تو راضی باشی عذیت نشی باش تو برو طرف. من رفت سرش که باش بگو خادم برو بیادش. آمد ملا علی آمد دیم. آقا سلام علیکم السلام. آقا گفت بله، این راهی که داری میروید به جهنم است. همین خدا حافظ. یعنی این موقع شب پشت آمده این راهی که میروید جهنم است. رفت و خانمش گفت چی بود آقا؟ هیچ چی. گفت دیوانه بود دیگه، دیوانگیش گرفته بوده. گفت چی بود؟ آمد به اینجوری گفت اوی رای که تو میرهد جهنم است، طریق جهنم است. خیلی هشت شب از این قضیه گذشت. باز شب هشتون آقا آمد ملا قولی آمد هم در کیه؟ گفت من ملا قولی هستم ایتاد کیه؟ باز آقا دارم هیچی، هر وقت دیوانگیش میگیره گل میکنه میاد سر خونا. بابا گفت بیاد این چکار داری؟ بعد از هشت شب درواز کرد چی رو توانستان آقا ولی من که بهت گفتم این راه و طریقی که می روید به جهنم است. این طرف گفت و به طرف جهنم اینا این مرتبه یعنی چی؟ آخه گفت برای چی؟ چرا به جهنم است؟ گفت برای خاطر این که شما در فلانجا این نظر دادید، این حکم کردی، این قضاوت کردی، قضاوت کردی به ملکیت فلان زنی، این زمین وقفه، تو چرا یه قضاوت کردی؟ گفت با این نشانه به فلان برو اونجا رختنامش بود ببینم. اینو گفت رفت. فردا آقا بلند شد، آسید آقا گفت این چی شد؟ برم ببینم چیه. بلند شد رفت مدرسه، گفت رفت آقا پاشی بریم به هم فلان جا این آدرسی که دار رفت نگاه کنم دیم بله یه صندوق رو پیدا کردن، در صندوق رو باز کردن دیدن رختنامه توشه. آقا بلافاصله دعوت کرد بیایید مردم جمع شدن. گفت ببخشید من این حکم کردم اشتباه کردم و این وقتنامه اینه. اون مدعیش هم سر خجالت شد انداخت پایین و فهمید دیگه رسوا شد، انداخت پایین اینه تمام شد. خدا رو تو را شکر الحمدلله. هشتم دوم این به سومی هشتم شب آمد دوباره آمد دمیده، آمد تا دمیده گفت کیه؟ اون ملا علی هستم. آمد اینه گفت خوب حالا رفتی رخنامه رو دیدی؟ گفت بله بله حرف شما درست بود. گفت پس من منوش هر وقت که دیوانگیم گل میکنه میام مزاحمت میشم.
ای دادی بیداد.
ملاغولی گفت بله، هر وقتی وارجیم گل میکنه. گفت من غلط کردم آقا جون، ببخشی نفهمیدم. گفت خب حالا که فهمیدی حرف من درسته، یالا معطلش نکن دیگه، اینجا نباید بمونی، تو رو خدا گوش بدید، تو جدن مواظب باشی. گفت دیگه تو نباید اینجا بمونی، برو نجف، من نجف باستو میام سراغ تو، برو نجف، تمام اینجا اموالت بفروش، دین تو بده، قرضاتو بده، از اینجا برو نجف، برو نجف، من تو میبینم ات. چشمینم بلند میشه، تمام شروع میکنه اموالش همه رو میفروشه، دیناشو میدد و میره نجف. میره نجف، میگه خب حالا که آمدیم نجف به میشی میشه، بعد یک پامشی میره وادی السلام، واسه دعا بکنه، زیارت کنه، خدا نصیب همه تون بکنه انشاءالله. وقتی میری یعنی نگاه میکنه، ای آقای ملا قلی اونجا ایستاده داره دعا میخونه، رفت جلو، سلام علیکم، دستش بوسید، گفت آمدی، گفت علیکم، باریکلا، همینجا باش، سعادت تو، خوشبختی تو همینجاست. رسید بلغ ما بلغ، رسید در نجف به اونجایی که خواست برسه. ببینید برادران ملا قلی چی بود؟ بعد ملا قلی گفت که حاج را، گفت بله من دی داره میرم برای ششتر، رفتم ششتر میمیرم دیگه، تمام شد، عمرم تمام شد. خودش از خودش خبر داد. خب اینا چه ارتباطاتی داشتن، چی بودن، کی بودن، تو خدا اینا کیا بودن، اینا این هم در داستان مال کی، کتاب شیخ مرتضی انصاری در خاصی میتونید ببینید، اونجا هم هست، رو پاهای مخاصم دلشون بخواست ببینم. خدا یا تو را به حق محمد همه ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدا یا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگردان. اگر زحمتتون نیست پایان عرضم و صلواتی لطف فرمایید. چند جمله مصدقتون بشم، شما را دیگه خستتون نکنم. خب صحبت درباره این بود که اگر کسی عمدن در نماز جزئی از اجزای نماز را زیاد بکنه، در حالی که اون جزء نماز نیست، عملی را انجام بده در نماز، زیادی بیاره، اخلال عمدی، آیا این موجب بطلان نماز میشه یا نه؟ اگرم موجب بطلانه چه دلیل داریم که نماز باطل بشه؟ یه دو سه تا دلیلاشو خواندیم، دو تاشو بیان کردیم، شرحش هم دادیم، بیان بزرگانم براتون گفتم، اشکالی هم که به ذهن ما آمد اشاره کردیم. حالا اگه اجازه بدید دلیل سومی که اقامه کردن، اون دو تا دلیلایی که خواندیم راجع به معجون بود، معاجین اطباء، جوابشو دادیم. یکی هم دلیل تشریع بود، اونم که اشکال کردیم جواب دادیم. الان سومین دیگه میریم سراغ اخبار اهل بیت. سومین دلیلی که آلون تمسک کردن که از جمله مرحوم آیت الله حکیم هم رحمت الله علیه در مستمسک در جلد هفتم صفحه 379 ایشون هم این رو داره، اگر آلون خواستن این مطالعه کنن اونجا میتونید مراجعه کنید. آمدا تمسک به این روایت شده به صحیحه ابی بصیر که ما تا حالا صحبت چینی کردیم، صحیحه ابی بصیر که همون حدیث دو در باب 19 از ابواب خلل بودش که از امام صادق علیه السلام نقل کردن، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، فهمیدن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده اطلاق داره دیگه. من زاد، خب چه زیادی بکنه؟ عمده، سهله، هر چی تو نماز، من زاد فی صلاته، این عبارت اطلاقش همه قسم میگیرد، از جمله هم همون زیادی عمدیه، حالا ولو در غیر ارکان باشه، چون من زاد متعلقش که نگفته چیه، حالا زاد ولو من اجزای غیر ارکانی، این نمازش باطل میشه. خب این روایت روشن دیگه، زیاد صحبت کردن نداره از نظر اصل استدلال، قبلا هم صحبت کردیم. جوابی از این روایت داده شده، جوابی که دادن از روایت که دو تا جوابیه است که الان براتون میگم، یکیشو مرحوم آقای حکیم فرمودن، یکی رو مرحوم آقای آجاق‌رضا، تقریبا شبیه به همه، ولی چون نحوه ورود و خروج فرق میکنه، ماشاءالله هر گل یک بویی داره، این علما مثل مسئله گلند، هر کدوم گل یه بوی مخصوصی بر خودش دارد و زیبایی داره. ولی ما هر دو کلام بزرگوار آوردیم، بعد ملاحظه بفرمایید ما ببینیم خود ما چی داریم بگیم. اون چی این دو بزرگوار گفتن و با خود ما یه چی بخواهیم بکنیم برابره یا نه. در این مسئله جواب داده شده، یک جواب رو مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه دارن از این روایت: به دعوال انصراف الى زیادت رکعه. بیان بگیم اصلا این منصرف به رکعته، من زاده فی صلاته فعلی الاده، انصراف به رکعت داره، این منظور رکعته، نه اینکه یک قیامی بجا بیارد یه تشهدی مثلا اضافه بگیم از اون، یا اقلا حملش بکنیم او محمول علی ذلک، یا بگیم اول منصرفه خب چه بهتر نیسا، یا بگیم محمول، یعنی انصراف هم نباشه ما حملش کنیم، حملش کنیم بر این صورتی که مال ارکان باشه، اونجا رو بگیم. میگه به چه دلیل؟ چرا شما چرا همچه حمله بر اینجا میکنید؟ میگه برای خاطر این که به قرینت مادل، به قرینه ای که اون روایاتی که دلالت میکنه علا عدم قطع زیادت الجزئه سهلن. راست میگه، این هم فرمایش راست میگه، آقای حکیم درست فرمایش کردن. ما روایاتی هم داریم، ادله داریم که اگه کسی تو نماز سهلن قیام بیجا آورد اشکال نداره، نشستن بیجا ایراد نداره، حل کرد یا دیگه نماز باطل نمیکنه که. راست میگه، اینم حد راست میگه، باید دلیل داریم، ما دلیل داریم علا عدم قطع زیادت الجزء سهول الموجب، وقتی دلیل داشتی الموجب لرفع الید عن اطلاقی علا کله ها، بده همین باید میشه ما دست از این اطلاق باید ورش داریم. این بیان، کیفیت بیان مال مرحوم آقای حکیمه که ما توضیح دادیم مختصر با قلم خود ما نوشتیم، اما کلام ایشونه، سخن این مرد بزرگواز. یا بیان آقای حاج آقا رضا رو بگیم، این رجب قلام دوگون، او یقالو به ما فی مصباح الفقیه، که در مصباح الفقیه هست، که این در همین جلیه، در همین جلد 15 همه که ما قبلا هم اینه گفته بودیم، در واقع اونجا نقل کرده بودیم در مصباح، که صفحش هم من قبلا گفته بودم. بله، از شرط حالا اینجا الان برنیم، بله من چه بعدا یاد داشتم میدم. در مصباح الفقیه دارد که به انهو یشکل، این روایت که نقل میکنه به انهو یشکل، مشکل است که ما این روایت رو به اطلاقش قبول کنیم، به ما تقدمت الاشارت الی،
صفحه 56
یاد داشت کنید جلد بله 56 بله درسته بله در جلد همین 15 همه ایشی چاپ جدید اونجا دارد که ایشون میفرماید به این معنا، میفرماید او یقال به این که به انهو یشکل به ما تقدمت الاشارت علی، که چه من ان خروج زیادات سهویه، بس همین که الان اشاره کردم زیادات سهویه چون خارج شده ازش، هم موضوع هادل حکم، وقتی اینا بیرون رفت یسله، صلاحیت داره ان یکون قرینتن صارفتن له عن الاطلاق، همین بیان تمام آقای حکیم گفته این صلاحیت داره قرینه میشه که این اطلاق ازش دست برداریم، فلا یتعین هین اذن، این بیان موجب میشه که فلا یتعین هین ارادت العمد، خانیش بعضی از علما گفتن این روایت مال عمده، چون میگه من زاده نسبت میده فعل به فاعل که ظاهر در اختیار، یا اسم قبلا هم گفته بودیم، و یا این مطلب باعث میشه که دیگه نه این مخصوص این زیاد عمده هم نباشه، اطلاق داره من تا این قرینه میشه اینطوری، میفرمایند بین که این خودش قرینه میشد برای که ما دست از اطلاق برداریم، فلا یتعین هین اذن ارادت العمد، چرا؟ لجواز ان یکون المراد بها زیادت الارکان او زیادت فی عدد رکعات، میشه اینا رو دوتا ببریم سر زیادی رک یا زیادی عدد رکعات، اینا درسته، ول اول که زیادی رک باشه، ول اول و امکان اسبق الی الذهن، اگرچه این بیشتر به ذهن آدم میاد فی بادی رعی، در ابتدای رعی این بیشتر به ذهن میاد که زیادی رک مراد باشه، من حیث و مقابلت العمده به صحوه، از این که عمد در مقابل صحوه که خودش اشعار و نسبت الفعل الالفائل المختار به ارادت الاختیار. گرچه این معنی آدم بیشتر به ذهنش میاد که مراد ارکان و عدد رکعاتی که عمل اختیاری عمدی که این عمدن انجام داشته از بابی که میگه من زاده فی صلاته، نسبت فعل به قائل میده، لیکن این حفراتی ابتدای رای هم به ذهن میاد که این مراد مال عمد باشه، ولیکن بعد الالتفات وقتی ملتفت شدی الى ندرت حصول زیادت عمدن، وقتی نگاه میکنی زیادی عمدی کم پیدا میشه، زیادی عمدی نداریم، الى ندرت حصول زیادت هم لکون زیادت رکعه خوال فرض الواضح، زیادی رکعت بیشتر تو ذهن آدم میاد، من ما یطلق علیک انه زاد فی صلاته، زیادی رکعت رو ممکن آدم پیش بیاری موقع بگن بگن این زیادی در رکعت انجام داده، حیث قد یدعا که ادعا شده انصراق الاطلاق الی، که بیان بگن آقا اطلاق منصرف به صورت عمده از بابی که فعل اختیاری مراده است، این هست لیکن اینا یوجب، اینا چون مطلب مقابل در مقابل داره، یوجب و تشکیک فی ما اوری و من الروایه، قهرن ما رو به شک میدازه که روایت منظور چی میخواد بگه، آیا عمدیه رو میگه، سهویه رو میگه، مطلقا میگه، در ارکان میگه، در رکعات، آدم به شک میدازه دیگه نمیشه استدلال بشکر. این فرمایشات دو بزرگوار، حالا ما یه جوابیه داریم که انشاءالله شنبه براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله.